ایران را بشنوید.
درود جنرال شارون به همراه بیش از 1000 مرد مسلح به حریم مسجد الاقصا بهانه اعتراض فلسطینیان شد.
دولت مستقلی است که به مانند دیگر کشورهای مستقل حق دارد برای
اسرائیل و قدس غربی به عنوان یک سرزمین اشغالی اونو بشناسه و به رسمیت نشناخته. این تفاوتی هست که به
نقطه پایان.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. یکی از مهمترین شهرهای جهان است. شهری نیست که به خاطر کافه ها و ساختمان های بلندش معروف باشد، بلکه شهری است که برای همه ادیان ابراهیمی شهری مقدس محسوب می شود. شهر قدس را می گویند. در شهر قدس مسجد الاقصی واقع شده است. مسلمانان به مسجد الاقصی حرم شریف نیز میگویند و یهودیان آن را کوه معبد میخوانند. محوطه بزرگ مسجد الاقصی از سوی یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته شده است. دکتر احمد رضا روح الله زاد، دبیر کمیسیون سیاسی و بین الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین:
شهر قدس در ادبیات دینی برای همه ادیان ابراهیمی علیهم السلام از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. از نگاه یهود شهر بیت المقدس به دلیل اینکه مدعیان در گذشته حکومت یهود در اونجا برگزار شده، حضرت داوود و حضرت سلیمان علیهم السلام اونجا حکومت داشتن و همچنین مدعی هستند که معبد موهوم اونها، معبد سلیمانی هم بر همین نقطه بوده و از این جهت یک قداستی رو برای حرم شریف قدس قائل هستند. از تفکر عیسی مسیحی هم در حال بیت المقدس به نوعی خواستگاه تمدن یا فرمانبردار دین مسیحی محسوب میشه. حضرت عیسی علیه السلام در این منطقه حشر و نشر داشته، از این جهت برای اونها هم بسیار مهمه. در تفکر اسلامی هم بیت المقدس به دلیل وجود مسجد الاقصی به عنوان قبله نخست جهان اسلام و همچنین محل معراج پیامبر اسلام از این نقطه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. به هر حال این ادیان الهی نسبت به مسئله بیت المقدس یک الگوهایی رو دارن.
اما سرنوشت این شهر با سیاسی ترین و تلخ ترین حوادث دنیای معاصر پیوند خورده است. درست زمانی که صهیونیست ها در 72 سال قبل دولت خودخوانده ای را در فلسطین تشکیل دادند، کنترل این شهر به دست نیروهای سازمان ملل افتاد تا میان دو طرف درگیری ایجاد نشود. این نقطه شروع نکبت صهیونیستی در غرب آسیا بود، اما یک سال بعد سال 1948 جنگی در گرفت. شبکه المیادین:
در پی تشکیل اسرائیل در سال 1948 میلادی نخستین جنگ اعراب اسرائیل روی داد. در جریان این جنگ نیروهای اسرائیلی مساحت قلمرو خود را گسترش دادند و حدود 78% سرزمین‌های فلسطین از آن خود کردند و تنها بخش‌هایی از کرانه باختری، شرق بیت المقدس و غزه در کنترل مصر و اردن باقی ماند.
اما تازه این آغاز ماجرای اشغالگری بود. هیچ نهاد بین المللی حقی برای فلسطینی ها قائل نبود و تسلط پیروز جنگ، یعنی صهیونیست ها را بر قسمت شرقی شهر قدس پذیرفت. اما جنایت صهیونیستی مرحله دیگری هم داشت: جنگ 1967 و تصرف کامل قدس شریف. دکتر احمد رضا روح الله زاد، دبیر کمیسیون سیاسی و بین الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین:
در 1967، یعنی مابقی فلسطینی که اشغال نشده بود توسط ارتش صهیونیستی، اشغال شد، از جمله قدس غربی اشغال شد. سازمان ملل متحد چون دولت صهیونیستی رو در 1948 به رسمیت شناخته بود، به نوعی با توجه به نفوذی که قدرت‌های بین‌المللی در اونجا داشتن، چشم بر نقض قطعنامه 181 که توسط اسرائیل شده بود، یعنی اشغال قدس غربی رو پوشان و اونو به رسمیت شناخت. ولی تا کنون مثلا سلطه اسرائیل و قدس غربی به عنوان یک سرزمین اشغالی اونو میشناسه و به رسمیت نشناخته. این تفاوتی هست که مثلا در این دوتا دیده میشه. از 1967 اسرائیل کل جغرافیای فلسطین رو اشغال کرده، اما سازمان ملل متحد تا کنون او رو به رسمیت نشناخته. من بر مناطق اشغالی 1967 و همچنان این حضور اسرائیل رو در این مناطق اشغالی میدونه.
مسئله شهر قدس آنقدر حیاتی بود که در سال 2000 باعث شروع یک انتفاضه بزرگ شد. بی احترامی در فضای مسجد الاقصا برای فلسطینیان و جهان اسلام غیر قابل قبول است. 20 سال قبل اتفاق مهمی در بیت المقدس افتاد که انتفاضه دوم مردم فلسطین شروع شد. از شبکه فرانس 24 بشنوید.
باید بگویم در 28 سپتامبر 2000 آریان شارون همه چیز را به آتش کشید. به شهادت اکثر تحلیلگران سیاسی، ورود جنرال شارون به همراه بیش از 1000 مرد مسلح به حریم مسجد الاقصا بهانه اعتراض فلسطینیان شد و توهین او برای فلسطینیان غیر قابل قبول بود.
انتفاضه دوم شروع و موج اعتراض فلسطینی ها سراسری شد و مقاومت هدف اصلی همه گروه های مختلف شد. صهیونیست ها هم در مقابل کشتار وسیعی را شروع کردند و کمتر از 3 ماه 2400 نفر را به شهادت رساندند. صالح عبدالعاصی، مدیر مرکز مستقل حقوق بشر فلسطین:
از زمان شروع انتفاضه الاقصا در سال 2000 میلادی بیش از 76,000 فلسطینی را بازداشت کرده که 7,700 نفر از آنان کودک و 800 نفر آنان زن بودند. بسیاری از سازمان‌های حقوقی هم شواهد بسیاری درباره جنایت‌های رژیم اشغالگر اسرائیل در کشتار جمعی و ارتکاب جنایات بسیار علیه مردم غزه در جنگ اخیر در اختیار دارند. در حال حاضر حدود 10,000 اسیر فلسطینی در بیش از 25 زندان اسرائیل هستند.
با همه وحشیگری ها انتفاضه مردم شروع شده بود و کشتار فلسطینی ها هم آتش را شعله ورتر می کرد. توهین به مقدسات مسلمانان برای مردم قابل تحمل نبود.
دشمن صهیونیستی بدونه که از مسجد الاقصا و قدس دست نمی کشیم و خونهای بیشتری رو نثار اون می کنیم. به خیابونا اومدیم تا اعلام کنیم مردم فلسطین هرگز به اسرائیل اجازه نمیدن به مسجد الاقصا و مقدسات اسلامی اونا آسیبی برسونه.
ما در ائتلاف جوانان انتفاضه آمده ایم تا بار دیگر اتحاد و همبستگی فلسطینیان را در دفاع از مسجد الاقصا نشان بدهیم.
اومدیم به دنیا اعلام کنیم که حقوق ما مردم فلسطین که در مذاکرات سال 2000 ضایع شده دیگه فراموش و ضایع نمیشه و جوانان فلسطینی قدرت آن را دارن که این حقوق را پس بگیرن.
کشورهای غربی برای کنترل جریان و حفظ امنیت صهیونیست‌ها به دنبال یافتن راه حلی بودند. دولت بوش طرحی به نام نقشه راه ارائه کرد. جان سولین کارشناس خاورمیانه.
نقشه راه چندان موفق نبود. سعی شد شیوه‌های دیگری جایگزین این طرح صلح شود. حاصل این تلاش‌ها امضای پیمان ژنو بود. این عهدنامه 50 صفحه‌ای نتیجه 2.5 سال مذاکرات مخفیانه به رهبری یوسی بیلین، وزیر سابق دادگستری اسرائیل، و یاسر عبدالربه، وزیر سابق اطلاعات فلسطین. در اول دسامبر سال 2003 دو طرف طرح غیر رسمی صلح را در ژنو امضا کردند. حاکمیت مشترک بیت المقدس و ابطال حق بازگشت فلسطینی ها از جمله نکات کلیدی این طرح. بنابراین باز حقوق فلسطینی ها پایمال شد.
صهیونیست ها در مقابل موشک های اسکاد سیستم دفاعی آرو را تدارک دید که اگرچه 2 میلیارد دلار هزینه داشت اما به هر حال نتیجه بخش نبود. بعد از این انتفاضه ندای مظلومیت فلسطین به همه جهانیان رسید و از آن مهمتر خود مردم فلسطین نتیجه بخش بودن مقاومت را بیش از گذشته باور داشتند. گزارش روزنامه گاردین در این زمینه جالب است.
بر اساس یک نظرسنجی در سال 2002 بیش از 2/3 فلسطینی ها معتقدند که نتایج عملیات استشهادی پس از آغاز انتفاضه دوم به مراتب بیشتر از تمام نتایج حاصل از مذاکرات صلح با مقامات اسرائیلی است. تا قبل از انتفاضه دوم برخی فلسطینی ها میان ساکنین شهرک های یهودی نشین مناطق اشغالی، نظامیان اسرائیل و ساکنین دیگر مناطق اسرائیل تفاوت قائل می شدن. اما این تفاوت اکنون از بین رفته است. در یک نظرسنجی دیگر در دسامبر 2001 94% از فلسطینی ها اظهار داشتند که هجمه های اسرائیل به مناطق فلسطینی عملیاتی تروریستی است. 94% از آنها استفاده احتمالی اسرائیل از سلاح‌های میکروبیوشیمیایی علیه فلسطینیان را اقدامی تروریستی دانستند.
همکنون از مجموع 3 میلیون فلسطینی که در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری به سر می‌برند، تنها آنهای اجازه ورود به بیت المقدس در روزهای جمعه را دارند که شرایط سنی تعیین شده توسط صهیونیست‌ها را داشته باشند. سایر فلسطینی‌ها باید در انتظار دریافت مجوز باشند، مجوزهایی که کسب آن با توجه به قوانین سخت گیرانه اسرائیل چندان آسان نیست. 2 سال قبل در مراسم معارفه وزیر خارجه جدید آمریکا در کاخ سفید هم ترامپ حضور داشت، هم معاون اولش مایک پنس. وزیر جدید مایک پومپئو جمله مهمی گفت:
به زودی سفارت خود را در اسرائیل از تل آویو به اورشلیم انتقال میدیم.
We will soon move our embassy in Israel to Jerusalem years ahead of schedule.
انتقال پایتخت از تل آویو به قدس یا همان اورشلیم برای صهیونیست ها بسیار مهم است. آنها می خواهند هر طور شده این شهر را تصاحب کنند و برای این کار به آمریکایی ها امید دارند. پومپئو بعد از آن به غرب آسیا سفر کرد. نتانیاهو از روابط قوی میان اسرائیل و آمریکا تمجید کرد و گفت:
باید بگویم که روابط میان آمریکا و اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگری است و من مایلم از این فرصت استفاده کنم و بار دیگر از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تصمیمش برای انتقال دادن سفارت آمریکا به اورشلیم تشکر کنم. این اتفاق تا چند روز آینده خواهد افتاد.
ואני יכול לומר לכם שהדברים הללו אכן מתרחשים.
بالاخره در اردیبهشت 2 سال قبل آمریکا برای صهیونیست ها سنگ تمام گذاشت و ترامپ سفارتخانه خود را به شهر قدس برد.
Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize.
دقیقاً 70 سال پیش در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، ایالات متحده اولین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. اما ما امروز رسماً سفارت ایالات متحده آمریکا را در شهر اورشلیم افتتاح می‌کنیم. تبریک.
اسرائیل دولت مستقلی است که به مانند دیگر کشورهای مستقل حق دارد برای خود هر شهری را به عنوان پایتخت برگزیند. امروز ما در اجرای این هدف سفارتمان را در شهر تاریخی و مقدس اورشلیم افتتاح می‌کنیم. گشایش سفارت خیلی پیش از موعد برنامه ریزی شده صورت می‌پذیرد.
انتقال سفارت به شهر قدس کاری بود که سالها جرأت انجام آن را نداشتند. شبکه الجزیره.
پارلمان اسرائیل در سال 1980 قانونی را تصویب کرد که اورشلیم را به طور کامل و یک پارچه پایتخت اسرائیل می‌داند. اما سازمان ملل متحد بخش شرقی اورشلیم را منطقه اشغالی می‌داند. دونالد ترامپ به یک قانون مصوب 1995 عمل کرد که آمریکا را موظف می‌کرد سفارت خود را به اورشلیم منتقل کند. اما رؤسای جمهور پیش از ترامپ به طور مرتب از اجرای آن چشم پوشی می کردند. همه می دانند فلسطینی ها آرام نخواهند نشست.
صهیونیست‌ها در تلاشند تا جای ممکن از تعداد فلسطینی‌های ساکن بیت المقدس بکاهند. فلسطینی‌های ساکن این شهر که شمار آنها حدود 400 هزار نفر است، با وجود اینکه در این شهر متولد شده اند، تنها دارای حق اقامت دائم هستند و نه حق شهروندی، در حالی که یهودیان متولد بیت المقدس از امتیاز شهروندی برخوردار می‌شوند. قطعاً هم صهیونیست‌ها و هم آمریکایی‌ها می‌دانستند این اتفاق آتشی در خاورمیانه خواهد انداخت. آنها سرکوب شدید فلسطینی‌ها را شروع کردند. نافذ عظام، یکی از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی فلسطین:
معامله قرن حتی اگر بزرگترین قدرت جهان هم پشت اون باشه چطور می‌خواد اجرا بشه؟ این ملت مبارز فرزندان خود رو در راه اسلام بزرگ و فلسطین مقدس تقدیم می‌کنند. وقتی این جوانان بدین شکل جان خودشون رو نثار میکنن و با اطمینان و یقین به سمت مرگ پیش میرن، معامله قرن چطور به اجرا در خواهد آمد؟
در پاییز دو سال قبل 128 کشور سازمان ملل در یک رأی گیری غیر الزام آور از آمریکا خواستند که اورشلیم را پایتخت اسرائیل نداند. جهان هم با این کار موافق نیست، اما ترامپ آن موقع بسیار ناراحت شد. سعودی ها هم گفتند می شود با اسرائیل به صلح رسید. حالا دوباره با موضوع معامله قرن بحث شهر قدس جدی شده است. در چند سال گذشته زیربنای این رفتار سازشکارانه آماده شده بود و گروه‌های سازشکار با سکوت خود زمینه آن را فراهم کرده بودند. شبکه المیادین گزارش داد:
اسرائیل دست کم 12 شهرک غیرقانونی را صرفاً برای سکونت یهودیان در شرق بیت المقدس بنا کرده و حدود 200 هزار یهودی را در آنجا اسکان داده است. در مقابل مجوز ساخت و ساز برای فلسطینی ها را رد کرد.
طبق آنچه در این طرح سازشکارانه معامله قرن مطرح شده، شهر قدس کاملاً در اختیار صهیونیست ها قرار می گیرد و در حاشیه شهر قسمتی به فلسطینی ها داده می شود. توهینی به این بزرگی تاکنون به فلسطینی ها نشده بود. معامله قرن برای بسیاری ثابت کرد تنها راه نجات شهر قدس و گذاشتن نقطه پایان بر اشغالگری مقاومت است. مذاکره و سازش در این سالها هیچ نتیجه برای این مردم نداشته غیر از دست دادن سرزمین. بسیاری در جهان امروز می‌پرسند آیا نباید برای نابودی کامل صهیونیست‌ها کاری کرد؟
Thank you.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم.
خدای علی، برای علی، نمانده جانی به تن توانی، زبودن خود سیرم نصیب دلم، فقط شده بر لبم پر و سرم به چاه، و مصیبت این کوفه کرده پیرم. خدای من، خدای من، برس به دادم، منو از این دنیا ببر، طاقت ندارم. قربت و منی میکنه با عشق دیده، مولای یا مولای من قدم خمیده. قصه قربت و تنهاییم و بشنو، ماجرای من و حق خواهیم و بشنو. نمک حیدر و خوردند و نمکدان رو شکستند، چه وفایی. ولی ای خدا دلم راضی به اینه که میدونم تو رضایی. تو تاب و تبم تموم شبم، بازم تو فکرم دوباره ذکرم، فقط شدی تو زهرا تو خاطره ها. میاد یه صدا شکستن در، هجوم لشکر، صدای نالت اومد تو دست و پا. خدای من، خدای من، برس به دادم، صدای آه فاطمه میاد به یادم. وقتی لگد بر پهلوی زهرای من خود، جا بود که از زمون دل بریدم. 9 سال بودی بهر تو کاری نکردم، زهرا حلالم کن که باید بازگردم.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام حقیقت روشن دین و جلوه راستین مکتب بود. نخستین شهید محراب بود که نقاب خون به چهره کشید و ردای سرخ شهادت پوشید و مسجد کوفه و محراب خونین اون رو داغدار کرد. سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم.
موسیقی.